بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 88، مورخ 19/2/86.
همون کسر مشاهده به تقریبا، همون یعنی این همون بحث کسر مشاهده. بالاخره اجاره این خواص رو نداره. أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در تمسک به روایت ابی ربیع شامی بود بر وجوب معلومیت عین مستأجره در باب اجاره. دیروز روشن شد به حکم سه قرینه حدیث ظهور در مزارع داره و برخلاف نظریه مدرسه نجف و تلامذه ایشون حدیث ربطی به باب اجاره ندار. یکی از آیونم ذیل اون قرینه سوم بعد از بحث نکته خوبی رو گفتن، بالاخره که قرینیت اون نکته سوم رو به خوبی تمام میکرد. گفتن فیعمرها و یعدی خراجها. حالا این تعبیر باز از من، جمله خبریه در مقام انشا وقتی این قرارداد بسته شد باید تعمیر کنه و باید خراج بدهد، باید آباد کنه زمین رو و باید خراج بده. این باید زمین رو آباد کنه در بحث اجاره همچه بایدی وجود نداره. در باب اجاره میاد زمینی رو اجاره میکنه برای که کشت کنه به 100 من گندم، میگه این زمین رو اجاره کردم تا زراعت کنم درش، 100 من گندم هم مال و اجارش. اگر این آقای مستأجر زمین رو کشت نکرد هیچ کس نمیتونه الزامش کنه بر کشت، باید تعمیر کنی آباد کنی زمین رو. نخیر، میگه که من زمین رو اجاره کردم نمیخوام استفاده کنم ولی 100 من گندم مال اجارت به تقدیم میکنم. مثل اینکه یک کسی خونه ای رو اجاره کرده به برج 100,000 تومان توی خونه بنشینه، مثلا اگه در خونه رو قفل کرد ازش استفاده نکرد مالک نمیتونه بیاد الزامش کنه بگه باید استفاده کنی، میگه تو مال اجارت میخوای اینم مال اجارت. اما در خصوص باب مزارعه، چون سمن در باب مزارعه حصه‌ای از نتاج است، یعنی 1/5 محصول زمین، یه ششم محصول زمین، یه دهم محصول زمین در باب مزارعه مراجعه کنید. اگر کسی زمینی رو از کسی به مزارعه گرفت، گفت آقا زمین یک سال دست من، کشت میکنم، یه پنجم کشتشم به عنوان از کنم مال مزارعه، مال صاحب زمین. اگه آمد زارع کشت نکرد، مالک زمین میتونه الزامش کنه بر کشت، بگه بابا یه پنجم این نتاج مال منه، چرا کشت نمی کنی؟ حق من در این است. لذا فیعمرها، جمله خبریه در مقام انشاء، حالا که این عقد بسته شد باید آباد کنه و بعد خراجشو بده، این باید آباد کنه زمین رو. فیعمرها، پس آباد میکند زمین رو، جمله خبریه در مقام انشاء ظهور داره در این که مورد مورد مزارعه است که باید بره دنبال آباد کردن، نه مورد اجاره. اینم نکته خوبی بود که آقا گفتن، دو بالاخره خوبه. اینم قرینیت اون نکته سوم رو تمام میکنه. بگذاریم، کلام در سند این حدیث است که باز مدرسه نجف و جمعی از تلامذه ایشون اعتبار سندی هم بر حدیث قائل شده. عرض میکنیم حدیث به دو طریق واصل شده است. طریق اول طریق شیخ طوسی است در تهذیب، محمد ابن الحسن عن الحسن عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن ابي الربيع الشامي. یک طریق. طریق دوم شیخ صدوق در من لا يحزر به اسناده عن حسن ابن محبوب عن خالد ابن جرير قال سئل ابو عبد الله عليه السلام نسبت به دو راوی باید بررسی بشه. یکی خالد ابن جریر است که در هر دو سند صریحا ذکر شد. دوم ابی الربیع الشامی هست که علی الظاهر در طریق اول موجود است، نه طریق دوم. روات دیگه یه دو طریق دیگه بحثی نداره. حالا اون محمد ابن الحسن عن الحسن یعنی کی؟ بالاخره به چه دلیل؟ بالاخره این که نقلا رو نگاه می کردم و اینجوری، این که دلیل اجتهادی نمیشه. خیلی، حالا انشاءالله برای فردا. حالا خالد ابن جریر بررسیش در موارد دیگر هم نفع زیادی داره. لذا عرض میکنیم برخی از علما قائلند وساقت خالد بن جریر نمیتونه احراز بشه، مثل شهید ثانی، مثل مقدس اردبیلی و جمعی دیگه. برخی از علما هم فی الجمله قائل به وساقت او شده، یک دلیل مهم که بر وساقت او اقامه شده روایتیست که در اختیار و معرفت رجال کشی نقل شده است. که طبق چند نسخه سند این روایت اینه، جعفر ابن احمد ابن ایوب عن جعفر ابن بشیر عن ابی سلمة الجمال قال دخل خالد البجلي على ابي عبد الله وانا عنده. خالد البجلي وخالد بن جرير البجلي که الان محل بحث ماست، شبه اطمینان داریم که یه نفر هست. در این روایت که مرحوم کشی نقل می کند از ابی سلمه جمال که سالم ابن مکرم باشه، سالم ابن مکرم ثقتون املا ابی خدیجه دو جا بحث شده، هم در خمس در تقریبا شاید دو روز یا سه روز معطل شدیم نسبت به ابی سلمه جمال سالم ابن مکرم، هم در اصول تو بحث اجتهاد تقلید اون حدیث مشهور، یکی از دو تا حدیث مشهور در باب قضاوت، ایاکم این که به محاکمه پیش قضات جور برید، در سند سالم ابن مکرم، در سند یک روایت هم در خم سالم ابن مکرم آمده بود، ابی سلمه جمال دو سه روز معطل شدیم توضیح داریم. بالاخره بسیار دقت کنید، ابی سلمه جمال نقل میکنه میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودی که خالد بجلی وارد شد، حضرت عرض کرد میخوام اعتقادات خودمو برای شما مطرح کنم، و شروع کرد اعتقاداتشو مطرح کردن. حالا قسمتی از روایت رو بعد میخونی، نسبت به این روایت دو نکته قابل دقت است. نکته اول، آیا از این روایت وثاقت و معتمد بودن خالد بجلی استفاده می شود یا نه؟ نکته دوم، آیا سند این حدیث به خاطر اضطراب و جهالت دچار مشکل است یا نه؟ نسبت به نکته اول، شهید ثانی در حاشیه‌شون در خلاصه علامه می‌فرمایند هذا الحديث مع عدم دلالته على توثيق ولا مدح يدخل في الحسن، این حدیث ندال بر توثیق خالد بجلی و نمدحی که بتونه این راوی رو موجب حسنش بشه. مدرسه نجف مرحومای خویی هم می فرمایند این روایت دلالت می کند که خالد بجلی مؤمن است، یعنی شیعه دوازده امامی است. اما وثاقت خالد بجلی از این حدیث استفاده نمیشه. شاید نظر مدرسه نجف این است که فردی آمده اعتقاداتشو به امام عرضه کرده، توحید نبوت و امامت ائمه، امام هم تأیید کردن، این معنا دال بر این است که او مؤمن است، شیعه است، اما وثاقتش استفاده نمیشه. به نظر ما این روایت نه تنها دال بر وثاقه، بلکه دلالت میکند بر جایگاه بسیار ویژه‌ای که این فرد در نزد امام صادق علیه السلام داشته. من احتمال میدم مدرسه نجف حدیث چون طولانی است حدیث مرور شده، دقت در این جمله‌ای که الان می‌خوانیم نشده. نگاه کردن حدیث و ذیل حدیث هم آقا میگه من توحید قبول دارم، نبوت و بعد از نبی حضرت امیر و بعد امام حسن و امام حسین و تا امام صادق، اما در این جمله که تقریبا در پرانتز تو روایت آمده شاید دقت نشده، آقای خویی ندیدن این جمله رو. به نظر من جمله این است که ببینید ابی سلمه جمال پس از این که ابتدا چنین میگوید که خالد بجلی آمد گفت اینی اریدو ان اصف لک دینی الذی ادین الله به، بعد میگه وقد قال له قبل ذلك، قبل از اینم که اعتقاداتشو بیان کنه به امام صادق چنین عرض کرد اینی اریدو ان اسألک، آقا سوالاتیم از شما دارم میخوام از شما سوال کنم. فقال له، امام صادق فرمودن سلنی، فوالله لا تسألنی عن شیئن الا حدثت شبیه على حده یا على حده ولا اکتمه. خالد بجلی به خدا قسم هر سوالی که از من امام صادق داشته باشی من على حده به تنهایی به تو پاسخ میگم یا علا حده، تا آخر جواب جواب میدم ولا اکتمه. اگر امام علیه السلام اینقدر به فردی اعتماد دارن که می فرماین هر سؤالی که تو داشته باشی حلل اطلاق لا تسألنی عن شیء، هر سؤالی داشته باشی پاسختو میگم و هیچ چیز را از تو کتمان نمی کنم، این علامت اولا علم فوق العاده خالد بجلی که تو توان پذیرش همه مطالب منو داری، ثانیاً اعتماد فوق العاده‌ای که معصوم به یک انسان داره. این کلام امام به نظر ما بیش از وثاقت، مقام بسیار بلندی رو برای خالد بجلی اثبات میکن. بفرمایید. خیلی احتمالش ضعیفه، خیلی احتمال ضعیفه. ما باشیم ظاهر حدیث نه، خیلی معموله. شما ببینید روایاتی که در فضیلت زراره هست امام صادق فرموده، روایاتی که ما میخواییم بگیم وضعیت خالد بن جلی مثل اوناست، روایاتی که در اون موارد وارد شده احتمال تقیه خلاف اصله. اگه قرینه‌ای داشته باشیم برای که این فرد مثلا روایات فرد رو نگاه کردیم، اعوجاجی در روایاتش مشاهده میشه، نکته خاصیست که بالاخره یه جوری چون حمله بر تقیه محمل میخواد دیگه، به یه شکلی بالاخره ابدای احتمال عقلایی بشه یا در مقام تعارض یه روایت در قدح خالد بن جلی وارد شده، یه روایت اینجوری در مدحش وارد شده، بگیم در مقام تعارض روایت مدح حمله بر تقیه بکنیم. به خاطر جایگاه بلندش، همون نکته ای که امام نسبت به زراره می فرماید. خب نه ببینید این جان خیلی داریم ما، انت ناصرنا به قلبک و یدک و لسانک. هشامت نحکم میاد، امام قدراس برش بلند میشن، پیرمردای صحابه هستن احترامش میکنن، تو خیمه تو عرفات و منا کنار خودشون مینشانن و این تعریف رو میکنن نسبت به زراره، نسبت به دیگران. این تعریف ها از ائمه بوده، جایگاه ویژه این آدم رو. احتمال تقیه اگه محمل عقلایی داشته باشه و بها و نعمه، اگه محمل عقلایی نداشته باشه یا اگر احتمال عقلایی در تقیه نرود، حمله بر تقیه خلاف اصله. ما باشیم و ظاهر این قسمت حدیث اعتماد فوق العاده امام صادق به این فرد ثابت میشه، مگر اینکه بیاید قرینه ای بیارید که این جمله تقیه هم صادر شده، اون وقت قبول داریم ما. به نظر من روایت طولانی بوده، این قسمت در وسط روایت تأمل نشده درش. من که نظرم این آقای خویی ندیدن این قسمتو مثلا. حالا مرحوم شهید نظرش چیز دیگر الان اشاره میکنید، ولی حالا الان حالا بالاخره مقلد شهید که نیستیم که. مرحوم شهید میفرمایند دلالت بر حسنم نمیکنه. فرض کنید این کلیشه نمی بود، سایر قسمت روایت چطور؟ یا اگر همچه نکته ای می بود قطعا اشاره می کردن بالاخره که آقا این دلالت بر حسنش نمی کنه چون فردی مشکله رو داره، ما باشیم و ظاهر دلالت بر حسن می کنه. پس بنابراین نکته اول، روایت به نظر ما دال بر وساقت و فوق وساقت خالد بن جلی. نکته دوم، مرحوم شهید سامی ادعای دیگری هم دارم و اون ادعا این است که می فرمایم سند این حدیث دوچار اضطراب و جهالت است. چرا؟ دلیلی که می آورند این است که شیخ توسی در اختیار و معرفت رجال که گزیده رجال کشیست به فلان سند حدیث رو نقل کرده، ولی در خود اختیار کشی سند به فلان طریق دیگر است و این موجب اضطراب و جهالت در سند است. نکته ای که ما داریم این است که مرحوم شهید ثانی به علت اعتماد به نقل دیگری دوچار اشتباه شدند و در این سند خطا و اضطرابی و جهالتی وجود ندارد. خب آقایون که خوبم این قلت و قلت میکنم، یه حلی موزل با اونا بالاخره. ما مدعامونو گفتیم، ادعا اینه که این که مرحوم شهید میفرمایم سند حدیث استراب و جهالت داره، نخیر، سند حدیث استراب و جهالت نداره، چون یه شکلی بوده، اعتماد به یه جای یه جوری بوده که بالاخره مشکل برشون درست شده. ضمن این که از این کلام مرحوم شهید یه نکته دیگه ممکنه کسی استفاده کنه که مثلا یکی دو جای دیگه هم شهید کلام اینجوری داره که اصلا خود رجال کشیم است که دست شهید بوده است. میشه گیره مثلا، اینم نکته ایست که از این عبارت ایشون استفاده میشه. حتی بعضی از رجالیون بعضی جای دیگه به مناسبت دیدن به وهم افتادن که بالاخره مثل مرحوم توستر ساز و قاموس اینا که ممکنه مثلا خود اصلا رجال کشی مقصود دست مرحوم شهید بوده، از جمله استناداتشون به همین جمله هستش. اینو انشالله دوستان تأملی بکنن ببینیم بالاخره به چه نتیجه میرسن، به همون نتیجه میرسن که ما رسیده ایم، به چه دلیل یا نه. حرفای آقای خویی رو اینجا ببینن، آقای خویی فل جمله همچی به طور اختصار میگن که نه مثلا جهت اینجوری نیست، سند درست، مثلا مشکل شهید یا مشکل علامه مثلا این است که مشکل رو رو علامه پیاده میکنه مرحوم آقای خویی. عبارت ها رو ببینید، ببینیم شما به چه نتیجه میرسید، معضل حل میشه. نه مدعای ما اینه، نه خیر، نه سند استراب داره، نه جهالت داره، سند درسته، یه اشتباهی برای مرحوم شهید پیش آمده، نتیجه اینجور شده، ایشون سند رو دچار استراب و جهالت دانستن. دیگه جمعی از آقایونم بعد از مرحوم شهید همین مشی رو کردن که سند استراب و جهالت داره. اینو انشالله باز توضیح میدید، ما استفاده میکنیم. دقت کنید، اگر این دلیل رو کسی